الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1399. شماره پیامک ما هم 3610 است. پس از اون که اعلام شده، علاوه بر عرض شود که این رو میخواستم عرض کنم، از دیروز قیمت‌های جدید برای خودرو اعلام شده. همینطور که میدونید همکارم حسن علی مردانی الان در استودیو هستن تا ببینیم که با اعلام این قیمت‌ها در بازار چه اتفاقی افتاده و خواهد افتاد. حسن سلام و درود بر تو، بفرمایید که چه خبر؟
من خدمت شما و شنونده‌های خوب پیک نیمروزی سلام عرض می‌کنم. بعد از کش و قوس‌های زیاد، بالاخره دیروز قیمت‌های جدید خودرو اعلام شد. داره. که بر اساس اون پراید 131 37 میلیون و 400 هزار تومان و پژو 405، این دو خودروی پرطرفدار، 54 میلیون و 700 هزار تومان قیمت خورده. همکارم دارویی رفته به برخی نمایشگاه‌ها پرسیده که آیا این قیمت‌هایی که دیروز اعلام کردن موجب ریزش قیمت خودروها شده یا نه.
بشنوی.
الان وضعیت قیمت خودرو به چه صورته؟
قیمت خودرو الان ارزم حضور شما یه مقداری اومد پایین، الانم تقریبا ثابت شد، یه کوچولو باز رفت بالا.
الان قیمتا به چه صورت؟ نمونه میگی؟ مثلا
ساینا تا 110 تومان رفت، اومد شد 82 3 تومان 4 تومان، الان با صحبت 91 2 تومان.
پژو اینا چطور؟
پژو 405 هم رو قیمت 140 تومان بود، اومد پایین تا 115 تومان رسید، امروز هم صحبت 120 تومان.
از زمان اینکه قیمت ها اعلام شده شما فروش هم داشتین؟
از زمانی که قیمت ها اعلام شده تک و توک فروش داشتیم، ولی خب بازار هنوز جوش متلاطمه.
در کنار یکی دیگر از بنگاه های معاملاتی خودرو هستیم. الان آخرین وضعیت قیمت خودرو به چه صورته؟
قیمت ها یه خورده افت کرده دیگه، دو سه روز پیش خیلی اومد پایین، دوباره دو روز رفت بالا، مثلا 206 124.5 بود، یه دفعه شد 135 میلیون، ولی الان کسی خرید و فروش نمیکنه فعلا.
پراید چطور؟
پراید هم همین جوره دیگه، پراید الان تو بازار ما 72 میلیونه.
کدوم پراید؟
پراید 131.
خب
ولی اینا گفتن که میخوان به مبلغ 34 خورده ای، نمیدونم چقدر، 131 و بله. اگه اون قیمت بدن که خیلی خوب میشه.
خب تشکر میکنیم از همکارمون دارویی که رفته بودن توی برخی نمایشگاه ها حال هوای قیمت ها رو پرسیده بودن.
در این باره حالا ما با آقای معتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو هم مصاحبه کردیم. ایشون میگه که در این رابطه که قیمت ها هنوز پایین نیومده، میگه باید سازمان حمایت جواب بده. با هم بشنویم صداشون.
آخرین قیمت خودرو رو تو بازار با توجه به
الان آخرین قیمت خودروها از روز چهارشنبه تا درست قیمت ها دیروز اعلام شد، به صورت رسمی منتشر نشده. فعلا بازار قفل خرید و فروش به اون صورت انجام نمیشه، هر چی اعلام میشه رو کاغذه. فرض کن پراید اومده روز پایه 65 تومنه، کیپ 213-14 تومنه، پژو 405-108 تومنه، سمن 113 تومنه، پژو 425 تومنه، این حدود هست. یا تیبا 73 تومنه، تیبا 279 تومنه، ساینا 81 تومنه. ما منتظر بخشنامه سازمان حمایت هستیم. آیا این 10% بالای قیمت فاکتور شده خودرو اجرایی میشه یا نه؟ اگر اجرایی میشه ریزش سنگین تو قیمت ها خواهیم داشت، اگر اجرایی نشه باز فاصله قیمتی حفظ خواهد شد.
همونطور که آقای معتمنی به همکارم خانم رشیدی گفت، باید سازمان حمایت در این خصوص اعلام نظر کنه. ما چند دقیقه پیش با سازمان حمایت هم صحبت کردیم که به ما گفتن که به شورای رقابت مربوط میشه.
کلان دسته اونا سریزا ما قیمت رو ورود نمی کنیم. شورای رقابت و تنظیم بازار، شورای رقابت قیمت رو تعیین کرده، یه باشم به خود شورای رقابت بوده، ما تون بس دخالت داریم یه هستی خدمتون.
خب جالبه که به سازمان حمایت و شورای رقابت هر کدوم توپ و زمین تو زمین اون یکی داره میندازه. تکلیف چی الان؟
اونطور که شنیده شده آقای شیوا رئیس شورای رقابت گفته در این قیمت ها مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و هزینه شماره گذاری محاسبه نشده. خب. و شورای رقابت مسئول اعلام قیمت های جدید خودرو به خودرو سازان نیست. به گفته ایشون این شورا فقط روش قیمتگذاری خودروها رو تعیین میکنه و ابلاغ قیمتهای جدید به خودروسازان وظیفه ستاد تنظیم بازاره.
بله، باید صبر بکنیم ببینیم این بازار آشفته خودرو به کجا میرسه. خیلی متشکرم از تو هستم.
آره، البته مردمم نظرشون رو برای ما به 3610 ارسال کن.
حتما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
در ارتفاعات سوادکوه مازندران یک خرس قهوه‌ای و دو تولش مشاهده شدند. چند روز پیش هم بود که یک خانواده یوزپلنگ 5 نفره در پارک ملی توران استان سمنان دیده شدند. به گفته کارشناسان، حضور کمرنگ انسان در طبیعت به علت کرونا به حضور پررنگ جانوران کمک کرده. گزارشی از مرتضی علی مردنی.
این روزها طبیعت احساس امنیت بیشتری دارد. در حال و هوای کرونای جهان، طبیعت گویی از این تغییر استقبال کرده است. کرونا میتازد و طبیعت هم نفس میکشد. ایگور اندرسون از کارشناسان محیط زیست سازمان ملل.
با همه‌گیری ویروس کرونا و تداوم بحران آب و هوایی، طبیعت به ما پیام میدهد. بشر فشار زیادی را بر طبیعت وارد کرده که پیامدهای مخربی داشته است و ناتوانی در حفظ کره خاکی به این معناست که ما قادر به مراقبت از خود نخواهیم بود.
کرونا باعث شده تا انسان عقب بنشیند و طبیعت پیشروی کند و نقاطی را که قبلا از دست داده دوباره به دست آورد. گویی با کرونا حیات خلوت طبیعت و حیوانات بیشتر شده است. دکتر اوون، فعال محیط زیست بین‌المللی:
می توانیم از این فرصت برای انجام اقدامات جدی‌تر برای حفظ طبیعت استفاده کنیم.
کشورمان هم از این قاعده مستثنا نبوده است. در کشورمان هم حیوانات و جانورانی که کمتر به چشم می آمدند یا اصلا به چشم نمی آمدند، حالا فرصت حضور کمرنگ انسان را برای حضور پررنگ خود مغتنم شمردند. ابراهیمی کارنامی، مدیر کل محیط زیست مازندران:
یکی از همکاران محیطبان ما در حین گشتنی در منطقه شکار ممنوع آریم سوادکو بود که به خرس و توله هاش برمیخوره، تصویر برداری میکنه. البته خوشبختانه باید بگم که این سالها به خاطر هوشیارسازی اجتماعی که به وجود اومده، همکاری که خودی مردم دارن با مجموعه خدمتگزارانشون در محیط زیست استانها انجام میدن، ما شاهد این صحنه‌های خوب هستیم، کما اینکه تصاویر دیگه‌ای از دسته‌های کلوبوز و یا حتی خرس چندین قلاده در جنگل‌های دیگه مانند پارک ملی کیاسر هم همین امسال سال 99 برداشت شد که نشون میده امنیت زیستگاهی افزایش پیدا کرده، امنیت غذایی برای حیات وحش افزایش پیدا کرده خوشبختانه.
به گفته مدیر کل محیط زیست مازندران، این روزها حیوانات بر شعاع حضور خود در طبیعت به علت حضور کرونا افزودند.
بحث حضور انسان در زیستگاه هاست، حالا یا به عنوان تفریح یا به عنوان کار یا به عنوان بهره برداری یا به هر طریق، انسان اگه حضور پیدا بکنه در زیستگاه حیات وحش، قطعا حیات وحش زیستگاهش تحت تاثیر قرار میگیره و اون وقت میبینیم که جمعیتش در یه زیستگاه خاص کمتر میشه. این قطعا مرهون همین عدم ورود انسان به زیستگاه‌های حساس است.
چند روز پیش هم بود که خوشحالی محیطبانان از مشاهده خانواده 5 نفری یوزپلنگ در پارک ملی توران استان سمنان رقم خورد. در این تصاویر که یک یوزپلنگ ماده و توله‌هایش را نشان می‌داد، سناریوی انقراض یوزپلنگ آسیایی ماده را منتفی و امید دوباره‌ای به حیات وحش تزریق کرد.
خوشبختانه دو تا از افراد بومی در نزدیکی پاسگاه محیطبانی دلبر که محیطبانی مرکزی مجموعه ذخیره‌گاه زیستگاه توران هست، این مشاهده رو داشتن و بلافاصله ساعت 5:30 صبح با همکاران تماس گرفتن. بلافاصله همکاران اعزام شدن و موفق شدن این تصاویر رو که خب فاصله با توجه که زیاد بود، تصاویر یه مقداری شاید اونطوری که باید گویا نباشه، اما همین که نشون میده این خانواده یوز هستن و صداهایی که در تصویر هست نشون میده که تعداد اینها 5 تا، یک مادر و 4 توله، خب خیلی باعث خوشحالی شده بود.
بیش از نیمی از جمعیت کره زمین روزها در قرنطینه خانگی به سر میبرند. این شرایط به حیوانات فرصت پرسه زنی در خیابان‌ها داده است. احساس امنیتی که حضور کمرنگ انسان در طبیعت برای آنها رقم زده است.
درود بر شما. کرونا ممکنه که سختیایی رو برای مردم ایجاد کرده باشه، اما قشنگیایی هم داره، مثل دیدن حیواناتی که فکر کنیم مثلا منقرض شده، مثل این خرس قهوه‌ای که الان در طبیعت دیده شده و حیوانات دیگه. امیدواریم که طبیعت و محیط زیست و حیوانات دیگر رو دریابیم و اجازه زندگی رو به اونها هم بدیم. اما کرونا موجب شده که مردم تجربیات جدیدی رو فرا بگیرن، از جمله تجربه پخت نان یا شیرینی در منزل. همکارمون بخشی گزارش میده.
پخت نان در خونه ها، فرصتی که کرونا برای برخی از خانواده ها فراهم کرد، فرصتی که موجب شد برخی خانم ها و آقایون آستین بالا بزنن و دست به کار پخت انواع نان و شیرینی در خونه ها بشن.
مثلا حالا همین تافتون معمولی ها رو درست میکنم.
این نان رو چی میپزید؟
روی مایتابه، توی مایتابه روی گاز. ولی خب هست یه سری وسیله ها که میگیرن، توی خونه هم استفاده میکنم، ولی من نه، من تو همین تابه معمولی درست میکنم.
مای خمیرشو میریزیم و با یه ذره نمک و حالا من با شیرم درست میکنم، یعنی آب و شیر به جای فقط آب. من نون لواش رو تابه میپزم، تابه ای که تن چربم نمیشه دیگه، من تابه چدنی گذاشتم مخصوص همین کار.
روزهای اول که کرونا رواج پیدا کرد، خیلی ها حتی جرأت خرید نان از نانوایی ها رو نداشتن و کسانی هم که میخریدند قبل از مصرف نان خریده شده رو حسابی داغ می کردن. همین شرایط موجب شد که برخی از مردم به جای نان از نانوایی ها آرد تهیه کنند.
مردم اوائل که می ترسیدن، این واقعیت زیاد نمی اومدن نون بخرن، همون آرد می گرفتن. بعضی مثلا
آرد می گرفتن می بردن خونه نون می پختن.
آره، می گفتن چجور خمیر بگیریم. مثلا یه دستم نمیدونستم مثلا به خمیر مایه میزنن، حالا بلکه مخمر داره دیگه.
بعد شما هم راهنماییشو میکردین؟
ما حتی توانمون بود راهنمایی میکردیم. بله.
قبلا چقدر آرد میفروختید؟ تو این ایام چقدر آرد دارید میفروشید؟
تو این ایام که الان این کرونا برنامه اومده، یعنی درصدی حساب کنی میتونم بگم یه 4-5 برابر شده، شاید بیشتر.
خانواده ها صرفاً به پخت نان اکتفا نکردن و انواع کیک رو هم توی خونه تهیه و آماده کردن.
الان که بحث کرونا، شاید بگم 4 ماهه که بی اصلا کیک شیرینی، هیچ نوع چیز خوراکی جات از شیرینی فروشی ها نخریدیم. فقط در حد همون مواد شیرینی پزیه که از مثلا وسیله های شیرینی پزی هستن، یه سری مغازه که مخصوص شیرینی پزی هست، این چیزها از جایی که وسیله های شیرینی پزیه میگیرم.
حتی اونهایی که رعایت میکردن تا کمتر شیرینی و کیک مصرف کنن، محرومیت نخوردن این محصولات غذایی رو کنار گذاشته و حسابی مشغول خوردن این نونها و کیک های خونگی شدن. خانم دکتر حاج محمدی، کارشناس تغذیه.
بحث پخت نون خب یک حرکت جمعی میتونه، یه حرکت جمعی مثبتی باشه، تنوع میتونه توش چاشنیش باشه. برای مثلا بچه هایی که بعد غذایی دارن، هر نونی رو نمیخورن، هر غذایی رو نمیخورن، اون کسی که نون رو میپزه میتونه یه سری چاشنیای دیگه بهش اضافه کنه، سبزیجات تازه بزنه. الان هم که خب فصل بهاره و خیلی سبزیجات موجود هست، یا مثلا یه سری برف کنجد اضافه کنه، یا انواع دونه های روغنی و دونه هایی که ما داریم رو به نون میشه اضافه کرد. خودشون میپزن بیشتر میخورن. یعنی فکر میکنن که نون سالمی خوب اشکالی نداره، ولی خب کالری داره به هر حال. یعنی ذهنیتی که مثلا طرف میاد پیش من میگه من کیک نمیخوام، فقط کیک خونگی. خب کیک خونگی روغن میزنی، شکر میزنی، همه چی داری میزنی دیگه، همون کیکه، فقط سالم تره، ولی کالریش حتی ممکنه بالاتر هم باشه.
توی کشور ما هم مثل خیلی از کشورهای دیگه نان قوت قالب مردمه و مردم برای اون ارزش زیادی قائلن. آقای نظری، کارشناس صنعت نان.
ما 4 نوع نان سنتی داریم.
کدومش راحت تر پختش برای مردم؟
زیاد با هم دیگه فرق نداره، سنگک یه مقدار پیچیده تر.
پیچیده تره؟
بله.
بررسی ها نشون میده طی چند ماه اخیر که کرونا گسترش یافته، میزان خرید آرد از نانوایی ها حدود 3 برابر نسبت به گذشته افزایش یافته و نانوایی ها هم حسابی با مردم کنار اومده و آرد مورد نیاز شهروندا رو در اختیارشون قرار میدن. آقای مقدم، رئیس اتحادیه نانوایی ها:
در ابتدای شروع کرونا بیشتر بود، بعد از این کم کم کمتر شده. خب نون با هم اکثرا یک سهمیه خاص خودشونو دارن، زیاد تو این قضایی ها شاید عادی برای عرضه نداشته باشن. به هر حال خاطر اینکه مشکل هموطنان تو این قضیه برطرف بشه، نون با داره تعامل میکنه. اگه کسی مثلا آرد خواسته باشه 1 کیلو 2 کیلو یا 3 کیلو بهش میفروشه، ولی که به هر حال زیاد هم نداره که خواسته باشه تو زمینه آرد بر عرضه داشته باشه. و این پخت نان در مناطق یک تجربه جدیدی که با اومدن کرونا داره ایجاد میشه. خب بد هم نیست که مردم با مشکلات و شرایط سختی که برای نونوا ایجاد شده آشنا بشن و از دسترنج خودشون استفاده کنن. در خصوص نانوایان ما هم بعضا کمک‌های فنی رو به هموطنان ارائه میکنن، حتی در خصوص تهیه مایحتاج، تهیه خمیر مثل خمیر مایه و یا آرد یا سایر مزدومات هم نانوایان به هر حال کمک میکنن به شهروندان.
حالا کرونا موجب شده مردم تجربیات جدیدی داشته باشن و کنار خانواده هاشون فعالیت هایی رو انجام بدن که تا حالا تجربه نکردن. تجربه لذت بخش که نشون میده میشه برخی تهدیدهای کرونایی رو با چاشنی ابتکار و خلاقیت به یه فرصتی برای کسب مهارت تبدیل کرد.
سلامت باشید، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. شنوندگان ارجمند رادیو معرف، مخاطبان عزیز این رسانه دینی، سلام علیکم، روز شما بخیر، طاعت و عباداتتون قبول باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم در 26مین روز از ماه پرفیض و برکت رمضان، 31 اردیبهشت ماه، چهارشنبه. بخش دوم برنامه‌های رادیو معرف را از همین ثانیه‌ها در محضرتون آغاز می‌کنیم. من رضا هدایت‌فر هستم، گوینده این بخش از برنامه‌ها، به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه‌کننده آقای ابوالفضل سلیمانی، صدا بردار آقای مهندس علی میرزاییان و هماهنگ پخش آقای جلال شاه محمدی. با افتخار در کنار شما هستیم تا ساعت 22:10 شب و انشالله که شما عزیزان روزه‌دار هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید با این بخش از برنامه. باران شروع برنامه‌های ما در این بخش خواهد بود که دقایق دیگه تقدیم میشه. ساعت 15 در محضر قرآن رو خواهیم شنید از زبان آیت الله نعیم آبادی، بحثی در خصوص مواسات و همدلی در آینه معارف دین. عرض کنم که ساعت 15 در محضر قرآن پخش میشه، پخش ترتیل جزء 26 قرآن کریم با نوای قاری ارجمند استاد پورزرگری. آیین همدلی ساعت 16 تقدیم شما خواهد شد و پس از اون مسابقه پیامکی آیات نور رو میشنوید. 16:40 جرعه‌ای از احکام، بیان احکام روزه است از زبان حجت الاسلام سیستانی پخش میشه و نمایش رادیویی بی بی گل در برنامه باغ تماشا ساعت 16:45 پخش خواهد شد. ساعت 17 اخبار کوتاه خواهیم شنید و پس از اون برنامه زنده یار مهربان، مسابقه کتابخوانی که از ابتدای ماه مبارک رمضان هر روزه همکاران ارجمند من به شما تقدیم خواهند کرد. ساعت 18 پرسمان اعتقادی رو میشنوید با حضور استاد محمدی شاهرودی و کلام امام. 18:55 پخش میشه برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 19 خبر جهان اسلام پخش میشه و
از ساعت 19:15 دقیقه میتونید همراه دوستان من باشید در برنامه زنده ضیافت و گاه معنوی اذان مغرب و هنگام افطار که در این برنامه به استقبال اون خواهیم رفت در ساعت 20:26 دقیقه. حکیمانه سخنان جناب حجت الاسلام رفیعی است با بحثی در خصوص اخلاق در نهج البلاغه 20:35 دقیقه این برنامه پخش میشه. کلام ناب برگزیده سخنان آیت الله اشتهاردی است 20:55 دقیقه و ساعت 21 هم اخبار معارفی و پس از اون گفتگو 21. در انتهای برنامه این بخش 9:30 شب بر کرانه نور رو خواهید شنید از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر آیه 48 سوره مبارکه بقره. برنامه باران رو تقدیم شما میکنیم، مواسات و همدلی در آینه معارف دین و گفتار آیت الله نعیم آبادی.
باران باران پیام مهربانی قطرت دریاست، پیغام عشق آسمانی شعر تو گویاست.
همدلانه میباریم مثل باران،
باران به بار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه هامان گرد غمناکی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله وسلم. بحث ما پیرامون مواسات به اینجا رسید که یکی از راه‌های بسیار مؤثر در ایجاد روحیه مواسات بیان نمونه‌هایی از زندگانی اهل البیت علیهم السلام. قبل از این که در این بحث ما نمونه‌ها رو عرض کنم، یک سخنی از ابن ابی الحدید در شرح نهجشون نقل میکنم، خیلی نکته قشنگی است. ابن ابی الحدید میاد برخی از اوصاف مولا رو در مقدمه شرحش ذکر میکنه، بعد میگه همین خلق یعنی همین رفتار مولا متوارثاً و متناقلاً در دوستان و محبان او هم در زمان ما وجود داره. بعد میگه همینطور که اخلاق خشن و اخلاق متکبرانه فرهنگ اموی هم در طرفدارانشون در زمان ما مشهوده. بعد میگه و من له ادنا معرفه و اخلاق ناس یعرف ذلک، کسی کمترین آشنایی به عادات مردم و اخلاق مردم داشته باشه به خوبی این رو میدونه. ما باید همطور باشیم، ما پیرو مولا هستیم، پیرو کسی هستیم که انگشترشو در حال نماز مسکین و محتاج داد. دست علی این بود، دل علی این بود. حالا اگر خدای نکرده من این چنین نباشم، آیا میتونم بگم پیرو به او هستم؟ الحمدلله در زمان ما هم همینطوره. شما ببینید در جهان کنونی کدام کشور درخشید؟ هر جا گرفتاریست این کشور اونجاست، هر جا مشکل جدی برای جامعه بشری هست اونجاست. و امروز هم به برکت روحیه خالص مردم و تأثیر اولیاش ملت درخشیده است. هر جایی بری نام ایران به نیکی برده میشه، کمک های خالصانه، سعادت های خالصانه، همراهی های خوب. توقع از این ملت همینه. و در این داستان این ویروس خطرناک هم که باز مردم خودشون رو نشون دادن، ما تو توقع بیش از اینه. ملتی که رهبرش علی است سلام الله علیه، حسن است علیه السلام، ائمه خدا، خیلی خوب درخشید، اما باز بیش از این باید بدرخشه. نقل است که کسی وارد شد بر جواد الائمه علیه السلام، دید حضرت ناراحته، داره اشک میریزه. عرض کرد چرا ناراحتید؟ فرمود مشکل داری آمد اینجا، من نتوانستم مشکلشو حل کنم، دارم گریه میکنم. ببینید امام اینه، امام اینه. اگر کسی خدای نکرده بتواند و انجام ندهد، نباید خودشو ملامت بکنه، ببینه خود و خدا. مشیعان اینا هستی برادر من، ما پیرو کسانی هستیم که اگر ندارند تدبیر میکنند برای حل مشکل یک انسان گرفتار، بعد داری به مزایقه میکنی خدای نکرده، حتی بعضی از حق واجبی که باید بدن باز مزایقه میکنن. برادر من والله بالله تلا به پیر پیغمبر، خب واجبه، با حرف تو هم که واجب غیر واجب نمیشه. انجام ندی روز قیامت مؤاخذی همینجا هم زندگیت قاطی پاتی میشه. امیدوارم که همونطور که ابن عبدالحدید گفت، ما در زمان معاصر که دنیا چشم دوخته به ما، آنچنان این کشور بدرخشد که جهان بگوید آفرین به امام صادق و این تنبیه شدگانش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل غم عشق از برای من و تو، سر در خط اونه که سزای من و تو. تو چاشنی درد ندانی، ورنه یک دم غم دوست، یک دم غم دوست خون بهای من و تو.
بعض غازی باز روشنی اینجاست، تا زمانی که خدا با ما.
چه خوبه که یک رزمایش گستردهی در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
موج مهربانی، شما مؤمنان خداجو می توانید به منظور سهیم شدن در رزمایش بزرگ مواسات و همدلی، کمک های نقدی خود را به شماره کارت 5041-72-11-11-53-76-02 به نام خیریه حضرت خدیجه سلام الله علیها واریز کنید. در صورت تمایل به ارسال شماره کارت خیریه، عدد 110 را به سامانه پیام کوتاه 30553 ارسال فرمایید. گزارش میزان کمک‌های شما مؤمنان خداجو هر شب ساعت 23 در رادیو معارف، برنامه موج مهربانی.
مهربان باشم من، مهربان باشی تو، مهربانی همه جا مهمان است، مهربانی همه جا مهمان است.
بله دوستان، دهه پایانی ماه مبارک رمضان رو سپری میکنیم. در روایات اومده که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله تمام شبهای این دهه رو به احیا و شب زنده داری میپرداختن. ما هم در رادیو معارف برای بهره‌مندی بیشتر از این شبهای مبارک با تدارک ویژه برنامه‌ای شب 27 ماه مبارک رمضان رو با احیا و شب زنده داری به سحر میرسونیم. از جمله بخش‌های ویژه برنامه احیای شب 27 ماه مبارک رمضان که شب پیش رو هست، که از 30 دقیقه بامداد آغاز میشه تا ساعت 3 بامداد انشالله پخش خواهد شد، مناجات ابو حمزه سومالی، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج حسین انصاریان، مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه، از جمله بخشای این برنامه زنده است که انشالله همراهی بفرمایید و از محضر همه شما بزرگواران هم التماس دعای خیر داریم. رسیدیم به ساعت 15 و در محضر قرآن هستیم. پخش ترتیل جزء 26 قرآن کریم با نوای قاری ارجمند استاد پورزرگری.
شهر رمضان الذي